بله، واقعا برای رسیدن به هدفهاشون، حالا خیلی از کسانی که توی عرصه هستن متاسفانه به بی اخلاقی های سیاسی پناه میبرن و کار بسیار زشتی هست، چه از لحاظ دینی، چه از لحاظ معنوی، چه اخلاقی، و واقعا فکر نمی کنم که در نهایت نتیجه خوبی براشون به بار بیاره. اما راجب بی اخلاقی سیاسی میخوایم در این لحظه صحبت کنیم با آقای دکتر محمد رضا ثمری، تحلیلگر سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، راجع به بی اخلاقی سیاسی ما امروز داریم صحبت میکنیم با شنوندگان خوب برنامه‌مون و می‌خواستیم از شما به صورت حالا تخصصی‌تر بپرسیم که شامل چه مواردی میشه این بی اخلاقی ها، حالا چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات.
عرض کنم حضور شما که ببینید توی ادبیات سیاسی، حالا من این موضوع رو توی فرصت کم سعی میکنم از منظر آکادمیک بیشتر خدمت شما عرض بذارم. ما تو ادبیات سیاسی یک در حقیقت اصطلاح داریم به نام ماکیاولیسم. شما مطالعه که بکنید، خب البته جنبش های اجتماعی بوده، شخصیت ها بودن، حکومت هایی بودن که تو این چارچوب قرار میگرفتن، اما در ماکیاولیسم به صورت کلی و خلاصه هدف عمل سیاسی رو دستیابی به قدرت میدادن.
بله.
این یک. دوم این که این دستیابی به قدرت رو به هیچ حکم اخلاقی محدود نمیکنه. بنابراین شما وقتی که توی کارزار انتخابات مشارکت سیاسی مردم تو انتخابات، شما در حقیقت هدف دستیابی به قدرت و بعد در این برای دستیابی به این قدرت شما هیچ محدودیت و محذوریت اخلاقی نداری، چارچوب اخلاقی نداری، شما داری دقیقا تو این مسیر حرکت کنی. خب اما یه ویژگی دومی هم عارضه در حقیقت بی اخلاقی سیاسی در فعالیت های سیاسی، اون عارضه چیه؟ پوپولیست. یعنی شما وقتی که برای دستیابی به عمل به قدرت سیاسی اخلاق نداری، چارچوب اخلاق نداری، اصول نداری، مهمترین عارضه‌ای که پیدا میکنی پوپولیست میشی. پوپولیست چیه؟ باز به صورت خلاصه شما تلاش میکنی که اولا خودت رو طرفدار مردم، حقوق مردم و علایق مردم نشون.
بله.
این یک. دوم این که در تلاشی تا با توسل به وعده های کلی و مبهم، به روی کلمات من دقت میکنم، این وعده هایی که در حقیقت شفافیت نداره، معلوم نیست ضمانت اجراش چیه، معلوم نیست چه سازوکارهایی براش تعریف شده، شما وعده هایی که فریب دهنده استش رو بیشتر مد نظر قرار میدید، چون شما دیگه چارچوب اخلاقی ندادید که مقید بشید به این که در فعالیت سیاسیتون توی انتخابات چارچوبهایی را رعایت کنید که با اخلاق مطابقت داشته باشه، روی میارید به این ابزار و اهداف سیاسی خودتون رو با این ابزار جلو میبرید. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه بی اخلاقی سیاسی، وعده های پوچ، تو خالی، وعده هایی که هیچ کدام یا مجموعی شخصی یا فردی که داره وعده میده توانایی تحقق اونا رو نداره، یا شرایط اساسات کشور.
درسته.
اجازه نمیده که بیشتر ما توی حالا مخصوصا یکی دو دولت گذشته دیدیم که وعده هایی داده شده که عملا مجموعه دیوان سالاری دولتی توان تحققش رو نداشته.
درسته.
امکانات کشور بوده، ابزار بوده، اینا توانش رو نداشتن، ولی برای مقاصد سیاسیشون معمولا استفاده میکنن. دو تا ویژگی اساسی دارن در مسیر ماکیاول و ماکیاولیسم حرکت میکنن، پوپولیست هستن.
آقای دکتر، بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون و همون داستان هدف وسیله رو توجیه میکنه برای این عزیزان هستش دیگه. خب می‌خواستم یه سوالی ازتون بپرسم که خیلی ها هستن حالا به اسم روشنگری وارد عرصه میشن، ولی خب بین روشنگری و بی اخلاقی یه مرز خیلی باریکی وجود داره که گاهن باعث حالا تخریب خیلی از افراد میشه.
بله.
این مرز ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم، مشخصش کنیم؟
ببینید، این تشخیص این مرز برمیگرده به فرهنگ سیاسی مردم. روشنگری یعنی شما بدون غرض، بدون مرض، در حقیقت آسیب ها رو شناسایی کردی، آسیب های اساسی، اشکالات، معضلات رو شناسایی کردی.
بله.
و مجموعه یا شخصیت هایی یا احزابی که دچار این آسیب ها هستن رو شما میای صادقانه به مردم میگید آقا این حزب، این گروه، این جریان سیاسی، این شخصیت سیاسی این آسیب ها رو داره. این میشه روشنگری بدون غرض و مرض. ولی شما یه وقت از این بحث روشنگری، یعنی ذیل این مفهوم روشنگری، شما در حقیقت دنبال تخریب هستی. شما نمیخوای آسیب های یک مجموعه رو، یک حزب رو، یک جریان سیاسی رو، یک شخصیت رو صادقانه برای رفع اون آسیب ها یا ترمیمشون به مردم بدی. شما قصد داری که اون شخصیت رو تخریب کنی. بنابراین در حقیقت تابلویی که شما بلند میکنی روشنگریه.
بله.
ولی در ذیل اون به شدت داری تخریب میکنی، سابقه افراد رو جلو میکشی، کارهای خوبی که اون شخصیت یا اون جریان سیاسی انجام داده یا داره انجام میده رو ازش میگذری، بیشتر دنبال نقاط ضعفی و البته تهمت و افترا و اینا هم خب دیگه طبیعتاً وقتی که شما وارد فاز تخریب میشید پیدا میکنه که مهمترین آرزه بدخیم جامعه ما تو بعد سیاسی دارم عرض میکنم خدمتتون، متاسفانه این تخریب هاست.
بله بسیار عالی. حالا با توجه به این تخریب هایی که انجام میشه، حالا به اسم روشنگری و وارد بی اخلاقی های مفرد میشیم، زیاد هم دیدیم تو جامعه که این اتفاقا داره میفته، نزدیک انتخابات هم که میشیم دیگه این دیگه نور علی نور میشه و آتیشش خیلی برافراخته میشه. خدمتتون بگم که آیا قانونی هستش که بتونه جلوی این بی اخلاقی ها رو بگیره، جلوی این رفتارهای زشت رو بگیره که به صورت جدی با این افراد برخورد بشه؟
ببینید، یکی از مشکلات اساسی ما تو حوزه سیاسی عدم وجود احزاب قدرتمند سیاسی است. احزاب قدرتمند سیاسی به اون معنایی که ما تو ادبیات سیاسی داریم. من وارد حوزه قانونگذاری نمیشم، اشکالات متعددی تو این حوزه وجود داره، قوانینی هم البته وجود داره که بهش عمل نمیشه. یعنی ما قوانینی داریم که توی قانون مجازات اسلامی که افترا زنندگان، تهمت زنندگان، توهین کنندگان اینا دوچار مجازات میشن، که یعنی مجازات براشو تعریف شده. ولی به نظر من اگر جامعه ما در حقیقت بستر سیاسی برای شکل‌گیری احزاب قدرتمند سیاسی که در حقیقت هدفشون مقابله و تقابل با حاکمیت نباشه، احزاب سیاسی که تو چارچوب حاکمیت قانون اساسی اعتقاد به آنچه که در قانون اساسی اومده، اعتقاد به ولایت فقیه، به رهبری نظام، اگه این احزاب شکل بگیرن، من به نظرم بهترین راهکار برای اینکه جلوی تخریب ها گرفته بشه.
درسته.
جلوی تهمت ها گرفته بشه، جلوی ترور شخصیت های اساسی و اصلی که از اول انقلاب تلاش کردن، صادقانه با مردم بودن، دارن تلاش میکنن، الان زحمت کشیدن، کشتاشی نداشتن، برای مردم آورده داشتن، اینا در حقیقت جلو تخریب اینا گرفته بشه. برعکس جریان های سیاسی یا شخصیت هایی که فرصت طلب بودن از آغاز انقلاب تا الان، منافع شخصی، منافع گروهی داشتن، اینا هم بازشناخته میشن و به جامعه معرفی میشن و فرهنگ سیاسی جامعه با این مجموعه روش پیدا میکنه و تخریب، یعنی اثرات تخریب کم میشه.
درسته، بسیار عالی. حالا از بحث حالا بی اخلاقی ها میخوایم یکم فاصله بگیریم آقای دکتر و بریم سراغ فلسطین. حالا با توجه به اینکه شما کتابی دارید راجع به مسائل خاورمیانه تألیف کردین، میخواستیم از شما بپرسیم که شرایط امروز فلسطین رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، من تو این فرصت کم نمیخوام، یعنی میسر هم نیستش که راجع به در حقیقت وضعیتی که الان رژیم صهیونیستی داره، مقاومت داره، رزمندگان حماس دارن، برتریشون برهم خوردن، موازنه قدرت به ویژه تو این درگیری های اخیر، من نمیخوام وارد بشم. من میخوام یک موضوعی که این روزها بیشتر محافل علمی و در حقیقت رسانه‌ای معطوف بهش شده رو اینو یک اشاره بکنم برای شنوندگان عزیز. جامعه رژیم صهیونیستی بحران‌های متعددی داره که کمتر تو جامعه ما بهش پرداخته شده. یکی از عمده‌ترین بحران‌هایی که رژیم صهیونیستی باهاش روبروست در حال حاضر شکاف‌های اجتماعی است که توی جامعه ذیل حاکمیت رژیم صهیونیستی تعریف میشه. 4 تا شکاف عمده الان وجود داره توی در حقیقت جامعه یهودی اسرائیلی تحت حاکمیت رژیم صهیونیستی. یکی عمده ترین و یکی مهم ترینش یک شکاف تاریخی و قومیتی بین اعراب و یهودیان. منظورم از اعراب، اعرابی که از 1948 به بعد در داخل سرزمین های اشغالی زندگی می کردن، شهروند قاعدتاً اسرائیل محسوب میشن. در حقیقت شکاف نژادی بین خود گروه های یهودی هم هست.
بله.
شکاف دینی بین خود یهودیان هم هست و شکاف طبقاتی. شکاف طبقاتی منظور
بله.
فشاریست که داره به جامعه اسرائیل در حقیقت وارد میشه.
این محاصره داخلی آقای دکتر جریانش چیه؟ این محاصره داخلی حالا توسط اعراب صورت گرفته، این جریانش میشه توضیح بدین؟
ببینید، این شکافی که بین اعراب و یهودیان تو جامعه اسرائیل وجود داره و شکاف قومیتی تعریف میشه، یک سابقه تاریخی داره و بر اساس یک حافظه تاریخی تعارض آمیز شکل گرفت.
بله.
در طول این 70 سال، توجه فرمایید.
بله.
یعنی عامل اساسی این شکاف هم رفتار تبعیض آمیز رژیم صهیونیستی نسبت به اعراب بود. من نظر صاحب نظران و محققین که احیانا دارن برنامه رو گوش میدن به یک موضوع جلب میکنم و اون هم در حقیقت ماهیت تبعیض آمیز و آپارتایدی رژیم صهیونیستی. اکثر محافل روشنفکری و علمی دنیا روی این نکته تاکید دارن، رژیم صهیونیستی یک رژیم آپارتایدی تمام عیار ازش. متاسفانه در داخل کشور ما کمتر به این ابعاد رژیم صهیونیستی پرداختیم. در خصوص این شکاف قومیتی من همین جمله رو بگم و تمام کنم. تو این مقطع که ما الان این بحث جدی شده، این شکاف که حافظه تاریخی داره، سابقه تاریخی داره، الان به عرصه سیاسی و بسیج عمومی منتقل شده. چون شکاف ها بعضی وقتا منتقل نمیشه، یعنی شکاف وجود داره ولی به عرصه سیاسی نمیاد و به بسیج عمومی هم منجر نمیشه. این شکاف قومیتی الان این اتفاق داره میفته. دانشجویان، اساتید، صاحب نظران این موضوع رو در خصوص رژیم صهیونیستی اگر دنبال کنن نتایج خوبی پیدا خواهند کرد.
بسیار عالی. خیلی ممنونیم از توضیحات خوب شما و شما آقای دکتر عزیزمون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
تشکر.
زنده باشی. ممنون از شما. خدا نگهدار.